خارجه اصول فقه جلسه هشتم سه شنبه 18 هفته 1402.
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سوالی شده بود راجع به وجود یا عدم وجود استعمال لفظ در بیش از یک معنا در زبان فارسی عربی. عرض کردیم دیروز اگر ما قرآن را مصداق استعمال لفظ در بیش از یک معنا بدانیم که دیگه دستمون پره، ولی اگر از این ظرفیت صرف نظر کنیم و مثلا قبول نکنیم که این موارد از استعمال لفظ در بیش از یک معناست، دستمون خالی میشه. منتها من یه متممی در جواب امروز دارم به این سوال. بالاخره واقعش پیدا نکردن ما، یعنی من امثال من که تخصصمون این جهت نیست، حالا اگر یک اطلاعاتی هم از ادبیات و لغت و زبان عرب مخصوصا داریم، این مقدار کافی نیست. شاید واقعا یک متخصص ادبیات صاحب فکر خب خیلی موارد پیدا بکنه. یعنی پیدا نکردن امثال ما نمیتونه حجت باشه. از دوستان محترم صبح سوال میکردن از شعرهای حافظ، من یه لحظه به فکر فرو رفتم، مثلا آیا امثال شعر حافظ میتونه از قبیل استعمال در دو معنا باشه؟ بعد این شعر رو خوندم من که مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، که وعده تو کردی و او به جا آورد. یه موقع شاید تو همین درس بود عرض کردم که وقتی از عالمی در تهران، حالا نامشو خودتون پیدا کنید، شاید زیایی نامی بوده و اشتباه نکنم، میپرسند که این مثلا شعر مراد چیه، مراد خواجه پیر مغان شیخ، میدونی که ظاهرش اینه که مراد پیر مغانم یعنی ابراهیم، زمن مرنجه شیخ یعنی اول آدم، اول بشر آدم، که وعده تو کردی که گندم نخوری او به جا آورد. مثلا یه همچون چیزی، یا یه تفسیر دیگری باز راجع به حضرت امیر تفسیر میکنن که مراد پیر مغانم یعنی حضرت امیر، زمن مرنجه شیخ یعنی آدم، که وعده تو کردی گندم نخوری او به جا آورد، او نان جو خورد. شاید این طور باشه. حالا آقای مصطفی اگر ببینید ذهنتون چی. بعد میگه شب خوابیدم در عالم خواب به من گفتن که شعر رو خوب تفسیر نکردی، شعر باطنش اینه، مراد پیر مغانم یعنی سید الشهدا، زمن مرنجه شیخ، یعنی شیخ الانبیا، که وعده تو کردی، یعنی وعده بود مثلا که اسماعیل رو ذبح کنی، او به جا آورد، علی اکبر رو در راه اسلام ذبح کرد و فدا کرد. اسماعیل فدا نشد و فدیناه به ذبح عظیم. خود این ذبح عظیم یه تفسیرش اینه که یک مثلا حیوانی فرستاده شد، اما یه تفسیرش اینه که این کسی دیگه بود که در این راه قربانی شد، چون یه قربانی بناس گرفته بشه اونم باز قربانی خاصی باشه. واقعا چه خبره؟ مثلا حالا یه چیزی حافظ میگه، حتی خودش چقدر نظرش بوده نبوده، اینا در وقتی بگیم در دو معنا، اگر دو فرد باشه میشه دو معنا دیگه، اگر سه فرد باشه میشه سه معنا. و مثلا بگیم خواجه شیراز همه رو اراده کرده، علی حال بحث زبان است و اون زیبایی هاش باید پیش متخصص مراجعه کرد. خب طولانیش نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ذهن دارید که ما خدمت قرآن رفتیم، یه کاری که کردیم این بود که اصلا سراغ علما نرفتیم. بهتون بگم برای هفته آینده انشاءالله کلمات علما رو داریم، منتها الان که شما در درس دیروز و امروز روایات رو میبینید، وقت متوجه میشید که اون وزانت فرمایش علما چقدره. آیا همینطور یه تیری در تاریکی رها شده یا واقعا ناظرن به روایات مطالبشون رو بیان کردن؟ توجه میکنید؟ من یه توصیه روشی با شما داشته باشم. ببینید واقعا بعضی وقتا بحثا فکری نیست، بافتنی نیست که من مثلا تو مدرسه فکر کنم. این بعضی وقتا تتبع میخواد، همونطور که بعضی وقتا تفکر میخواد، تحلیل میخواد. این که ما بگیم مراد از بیت اینه، مراد از زهر اینه، استعمال در بیش از یک معنا هست، در بیش از یک معنا نیست. بله، این که خب همون روایاتی که زهر و بیت رو مطرح کرده باید وقت بگذاریم ببینیم چی معنا کرده، اصلا معنا کرده یا نکرده، آیا یک رقم معنا کرده یا چند رقم، چه یک رقم چند رقم چی معنا شده، و آیا مصداق بیش از یک استعمال هست، بیش از یک معنا یا نیست. اینه که من شما رو بردم تو ادله، هم دیروز هم امروز، حتی در دور سابقم من اینقدر خودم رو معطل نکردم، با اینکه بنابر معطل شدن بود در اونجا، اما حس کردم این کار باید اینجوری حل بشه. خب یه بخشی از اطلاعات رو شما دیروز گرفتید، رسیدیم تا کلام شیخ صدوق. خب شیخ صدوق میدونید یک محدث خبیره. وقتی که ذیل روایات ثم الیغزو تفسهم روایاتو میاره، دیدید دیگه، میگه اینا با هم منافات نداره. یه دفعه خدای نکرده نگید کلمات ائمه ناهمسوه، ناخه همه اینا مراده، همه اینا مراده. منتها گفتیم آیا شیخ صدوق میخواد جامعه درست کنه که قهرن مصداق بیش از یک معنا نیست، استعمال در بیش از یک معنا، بلکه استعمال در جامعه، یا نه واقعا میخواد بگه هر کدام در مثل چند تا استعمال، مثل چند تا استعمال هر کدام مراده. خب زمان شیخ صدوق میدونید این ریزکاری ها مطرح نبوده، شاید این دومی ظاهر کلام جناب صدوق باشه. خب حالا اجازه میدید ادامه بدیم از روایات بیایم بیرون دو دفعه هم بر میگردیم به روایات. یکی از کسانی که در این رابطه قلم زده مرحوم ملا صدراست. مرحوم صدرا یه تعبیری داره که مشخص میکنه این بطن و بطون رو میخواد چکار بکنه. ایشون میگه ببینید مسئله قرآن مسئله سفره است، مسئله یک مائده است، مائده ای که همه نوع غذا توشه. من حالا اینجا نیاوردم تو برگه، نمیخواستم طولانی بشه، ولی حالا خارجن براتون بیان میکنم. ایشون میگه تو این سفره هر غذایی هر کس میخواد، حتی کاه و یونجه هم هست. میگه اگر یک کسی باشه که بخواد خوراک کاه، حالا حیوان دیگه، از کاه و یونجه تو این سفره هست تا مثلا کباب و برنج و لحم مشوی، و بستگی داره که اون نفس مراجعه کننده به قرآن چقدر توانایی داشته باشه، چقدر ظرفیت داشته باشه، و نفوس به مقدار تواناییشون استفاده میکنن. بعضی از نفوس عالیه هستن، بعضی متوسطه هستن، بعضی دانیه هستن تا آخر. از کسانی که حالا من از حکما گفتم، از فقهام بگم، از کسانی که عبارتشون اینجا دارید و تو برگه هست، آدرسش هم هست، مرحوم آقای بروجردی. آقای بروجردی تقریبا همین کلام ملا صدرا رو دارن، منتها صریحا تطبیقش میدن بر همین زهر و بت. میگن فلبتون و سبعه او سبعون، اگر عبارتو دارید، اشارتون الى اصول المراتب الکمالیه لنفوس البشر باختلافها یختلف مراتب الاستفاده من الآیات القرآنیه. یعنی ایشون بطن و بطون رو تا سبعین که میدونید سهله، تو بعضی روایات داره اینقدر تخوم داره، درون داره، لایه داره که به آسمان میرسه. حالا روایت شو یادم باشه تو برگ بعدی بیارم براتون. اصلا این هفتا تا و اینا میدونید مثلا بگیم عدد تکثیریه. انسان ها به مقدار استعدادشون میتونن از قرآن بهره ببرند. جالب اینه که همم براشون حجت، همم ممکنه از ظاهر استفاده کنن، تفاوت انسان ها. این فرمایش آقای بروجردی بعید نشمارید که منشأش یا ملا صدراست، یعنی از صدرا گرفته شده. حالا میتونه تواتر خاطره اینم باشه، منتها آقای بروجردی میگه که از دو طریق با ملا صدرا مرتبطه. یکی از طریق خب کتابای ملا صدرا، و ایشون مطالعات فلسفی داشته آقای بروجردی. از طریق مرحوم قشقایی که در اصفهان بوده و شاگردی کرده آقای بروجردی از مرحوم قشقایی، خب اونم که دیگه رسما تو مباحث فلسفی بوده، یعنی هم از طریق استادش ممکنه با ملا صدرا مرتبط می شده، هم از طریق کتابهای خود صدرا. علی‌ای حال اینم کلام مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم ملا صدرا، قدس سرهما و اسرارهم. یک داستانی اینجا همینجا آقای حکیم نقل میکنه، بعضی از آقایان میدونم از ما قبلا شنیدن، ولی به من حق بدید که چون کلاس بالاخره نیروهاش عوض میشه، دوستان زیادی هم بعدا گوش میکنن، بد نیست این حکایت رو از حقایق الاصول من سریع عرض میکنم، دیگه خودتون ببینید. مرحوم آقای حکیم نقل میکنه، از مرحوم بعض الاعازم میگه حدثنی بعض الاعازم قدس الله اسرارهم، یکی از اعازم، اعازم عصر، برای من گفت، نمیگه کی، نمیگه کی، حالا بعد عرض میکنم. میگه که اون بعض الاعازم میگه، میگه من با میرزای نوری، با سید حسن صدر، با سید اسماعیل صدر، یعنی بعض الاعازم مرحوم ناینیه، سید اسماعیل صدر و سید حسن صدر و میرزای نوری، میگه که اینا اساره فحول نجفن در دوران خودشون. میگن ما رفتیم کربلا برای زیارت، شنیده بودیم آوازه ملا فتح‌علی سلطان آبادی رو، چیزایی داره این پیرمرد ملا فتح‌علی، یه دعایی هم داره اول مفاتیح، یه وقت مردمی که ناله میکنن از مشکلات مادی اینا مجربه، اول مفاتیح مرحوم شیخ محدث آورده، مرحوم میرزای قمی. به هر حال میگه رفتیم خدمت ایشون، آیه 7 حجرات مطرح شد. حالا زمان گذشته علما معمولا یه بحثی رو مطرح میکردن، آیه 7 سوره حجرات، و اعلم ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، تا آخر آیه. خب میدونید آیه از آیات محکم روشن. بعد مرحوم نائینی برای آقای حکیم گفته که وقتی ما این آیه رو مطرح کردیم، دیدیم یه تفسیری کرد که تا حالا به ذهن ما نرسیده بود. حالا دقت هم داشته باشید، اینا خودشون فحلن، هر کدامشون، اینا ترجمه قرآن نمیخواد کسی براشون بکنه، تعجب کنن. میگه یه معنایی کرد که خیلی تعجب بود، وقتی خیلی استقراب ما رو دید، مثلا گفت فردا بیاید یه تفسیر دیگه. فردا رفتیم دیدیم یه تفسیر دیگه از همین آیه کرد، باز عجیب غریب غیر قبلی. آقای ناینی گفته حدود یک ماه این پیرمرد ما رو ذلیل کرد، حالا این تعبیر از منه، ما رو ماندگار کربلا کرد، که هر روز می رفتیم یه تفسیر می کرد. حالا ببینید این خبر، خبری نیست که بگیم زن همسایه خواب دیده از یه نفر قول فلانی، این خبر از من دارید می شنوید که تو کتاب هست، که من که اینجا هست می شم. آقای ناینیه، آقای حکیم، اگه این دو نفر ثقه هستن این خبر دیگه تمامه، اگه ثقه نیستن نه. آقای حکیم، آقای ناینی، میگه یک ماه میرفتیم و تفسیری میکرد این آیه رو. من یادم آقایون اولین بار این مطلب رو، بله، از آقای، نمیدونم حالا الان دارم فکر میکنم تو ذهنم ریخته به هم، من شنیده بودم آقای ستوده، مرحوم آیت الله ستوده، ایشون استاد ما بودن تو مکاسه، یه نامه‌ای می‌نویسه به آقای حکیم که آقای حکیم منظورت از این بعض الاعازم کیه؟ آقای حکیم هم در جواب می‌نویسه منظورم آقای ناینیه. من می‌دونستم یه همچون نامه‌ای آقای ستوده نوشته. آخرین باری که خیلی هم عجیبه، من قرارم نبود برم خدمت آقای ستوده، دیگه اتفاقی یکی از دوستان که اونم مرحوم شده رحمت الله علیه ما، گفت میو بینیم منزل آقای ستوده عیادت. خب ایشون حق استادی گردن ما داشتن. این اواخر عمر آقای ستوده من رفتم دیدنی ایشون، از آقای ستوده پرسیدم این نامه درسته؟ من شنیدم، گفت بله این نامه رو من دارم و نوشته ثبته. میدونید این چه کار میکنه؟ این نامه و این شهادت من از قول آقای ستوده، حالا شاید خود نامه را وارثان آقای ستوده مثلا منتشر کنن، نمیدونم، من ارتباط ندارم، ولی یه وقت از شما اگر کسی ارتباط داره با آقازاده ایشون و این نامه باشه سنده. این خبر با این بعض الاعازم، درست بعض الاعازم آقای حکیم یه آدم فاسقی نیست، حتما حتما، اما بالاخره میشه مرسل، بله میشه مرسل. الان با این کاری که ما کردیم، تلاش ما، خبر از ارسال خارج میشه. یعنی من دارم عرض میکنم به شما که آقای ستوده فرمود، آقای حکیم گفته، فرموده است این آقای نائینیه. خب این ما خیلی وزن این قصه میره بالا. و من همین جا یک گلایه بکنم که چرا ما خیلی از اخباری که میتونیم غیر مرسل باشه مرسلش میکنیم. سید سند، محقق سطور، خب اسمشو بیار که بعدن این حالت ارسال پیدا نکنه. یک گلایه دیگم اینه که خب آقای نوری، آقای اسماعیل سعد، آقای حسن سعد، آقای نائینی، شما همه تون اهل قلم بودید. حالا من مثلا سید اسماعیل رو نمیدونم، و الا سید حسن، سید حسن سعد کتاب داره، تأسیس و شیعه. آقای نوری هم که دیگه میدونید، میرزای نوری پر نویس. آقای نائینی هم که صاحب قلم نجف به حساب می اومده. خب لااقل می نوشتید، ها روز اول ضبط رو نورده بودید با خودتون، خب روز دوم رکوردر رو روشن می کردید، قلمی، دفتری، چقدر تراس این وسط از بین رفته. بالاخره ایشون عتل متل که نمی گفته این یک ماه، این راه برده بوده به گنج و حسن بی پایان دوست، ولذا تونسته صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنه. داره اینجا آوردم که عکسش هم هست، تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جامه جامه پیغام سروش. در هر صورت آقای اون قرآن اینه. حالا تازه من دیگه ننوشتم، ببینید مرحوم سلطان آبادیه. حالا اگر سلطان آبادی بلند شه، امام صادق جاش بشینه، بشینن. اگر امام صادق بلند شن، امیرالمؤمنین قرار بگیرن، چی بناست از این کتاب بیرون بیاد؟ اون روایت رو شنیدید که از سر شب تا صبح، وقتی ابن عباس، ابن عباس حبر الامه هست و اولین کتاب تفسیری که ما در اختیار داریم مال ابن عباسه، یعنی ابن عباس یک دانشجو یا طلبه سطح دو نیست، کارشناسی نیست، حبر الامه است. وقتی میره خدمت امیرالمؤمنین تفسیر قرآن میخواد، حضرت میگن بشین بفرما، میشینه شروع میکنن. خب قرآن با بسم الله شروع میشه، بسم الله با با شروع میشه. حضرت تا صبح از بای بسم الله فرمود، بعدم فرمود من نقطه تحت البا دیگه. ابن عباس هم ظرفش پر شد، دیدی وقت نشد، صبح شد، داره نماز قضا میشه یا فضیلتش داره از بین میره. این هست. باز اگر مقابل امیرالمومنین ابن عباس ننشسته بود، جعفر ابن محمد صادق نشسته بود، امام باقر نشسته بود، یا یه فرشته نشسته بود، چی میشد؟ خیلی فضلا دوستان، ما یعنی هم تراث داریم و به میزانی که تراث داریم مسئولیت داریم. حالا مقداری که میتونیم، ما که دستمون به اینجاها ممکنه نرسه، خیلی جاهاش نمیرسه، یعنی من خودمو بگم از طرف شما نمایندگی ندارم، ولی مقداری که میتوانیم هم تأمل کنیم، هم تدبر کنیم. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، و البته بعدش هم باید به دیگران منتقل شد، به دیگران منتقل کرد. مسائل وقتی برای مردم بگید، مطمئن باشید بسیاری از مردم، بسیاری، حالا که این همه ما گاهی گلایه میکنیم، فضای مجازی نالانن نالانیم، بازم اگر برای مردم این ظرفیت ها بیان بشه، خب وضعیت فرق میکنه. بریم سراغ، برگردیم روایات. ما رفتیم سراغ روایات، آمدیم سراغ علما، برگردیم به روایات. این روایت رو نمیدونم چقدر آشنایید، سنی ها نقل میکنن از امام صادق علیه السلام. به هر حال روایت خودشو به اصطلاح ساپورت، به قول معروف ساپورت میکنه از نظر حجیت، اینقدر بلنده. ان کتاب الله علی اربعه اشیاء، باید همون صفحه 202 اوائل صفحه باشه، بله. ان کتاب الله علی اربعه اشیاء، دقت کنه یه نکاتی داره، من نکاتشو بگم ببینیم این با استعمال در بیش از یک معنا چه وضعیتی پیدا میکنه. علا اربعت اشیا، العباره والاشاره واللطائف والحقائق. فالعبارتو للعوام، عبارت قرآن برای عوام مردم، استفاده کنن، استناد کنن، محاجه کنن، سخنرانی کنن، منبر برن، فتوا بدن. ول اشارت للخواص، یه اشاراتی داره اونا برای خواص امت. ول لطائف للاولیا، کسانی که ولی خدا باشن. طبیعتاً باید اینو مرحله بالاتر از خواص بودن بگیریم، خودش قرینه هست. ول حقائق للانبیا، حقائق برای انبیا. حالا این انبیا منظور پیغمبرانه یا انبیا یعنی صاحبان خبر، که البته ممکنه، نهی که ممکنه، حتما انبیا مصداقشن، اما علما رو هم بگیره. من همیشه به این حدیث که میرسم به این فکر میفتم، بعد میرم تو کار دیگه، دیگه یادم میره تا دوباره برگردم به این حدیث، که اصلا کلمه نبی و انبیا مثلا بر غیر انبیا اصطلاحی تو روایات اطلاق شده یا نشده. البته من اصلاح ندارم ما انبیا رو توسعه بدیم به صاحبان خبر و غیر نبی، برفض اینم نباشه مناطن اونا رو میگیره، حالا عرض میکنم. خب ببینید فضلا، خدمت روایات میریم، دقتهای طلبیمونو از دست ندیم. اولا چرا امام میگن علا اربعت اشیا؟ این سوال من خدمتون عرض کنم شاید نزدیک به 34-5 ساله برای من هست. این که میگم میخوام از شما کمک بگیرم، اگر با عالمی، با اهل دلی رابطه دارید، اهل دل واقعی، بعضی اهل دلا خب اما اهل شکم، چرا امام میگن علا اربعت اشیا؟ میدونید که این رسم نیست، هیچ وقت مقسم رو وقتی میخوان تقسیم کنن، مقسم اون شاخه ها میشه قسم، اینطوریه دیگه، شاخه ها میشه قسم و مقسم به نحو واحد تو همه هست. وقتی شما میگید مثلا کلمه سه قسمه، اسم و فعل و حرف، بله، نمیگی کلمه سه چیزه، اسم و فعل و حرف. تقسیم اگر بخواد باشه چیز معنا نداره، چون هر چیزی غیر اون چیز دیگه است. این چرا امام اشیا فرمودن؟ یه نکته‌ای که حالا من اصراری هم ندارم برش قسم بخورم، گویا امام میخوان بفهمند که این هر قسمیش اصلا جنسن با دیگری فرق میکنه. قرآنی که نزد عوامه با قرآنی که نزد انبیاست جنسن دو چیزه، هم جوهرن فرق میکنه هم اثرن فرق میکنه. البته همش هم قرآنه به حسب ظاهر. شاید این تعبیر اشیا به جای اقسام شاید خالی از لطف نباشه. حالا عبارت برای عوام، اشاره برای خواص. خیلی ساده بخوایم رفتار کنیم، مثلا اشاره برای خواص، بگیم بعضی چیزایی که معمولا انسانهای معمولی در نمیارن ولی انسانهای خواص در میارن. مثال شاهفردش هم همون آیه حمله که میخواستن زنی رو اعدام کنن چون بعد از 6 ماه شوهرداری زاییده بود. اینا میخواستن بگن که این از 3 ماه قبلش حامله بوده از حرام مثلا، حالا میخواستن اعدامش کنن، سنگ مثلا رج چیز کنن، شلاقش بزنن، که حضرت امیر فرمودن که این کارو نکنید. این دوباره هم نقش شده، یکی زمان عثمان بوده یکی زمان خلیفه دوم عمر بوده، شاید هم دوبار واقع شده، دو تا قضیه رخ داده، شاید هم دو تا نقله. در هر صورت که حضرت فرمودن برای چی؟ از خود قرآن در میاد مدت هم میتونه 6 ماه باشه. گفتن کجا داره قرآن؟ که اون خوندی تو اصول فقه وقتی قرآن میگه حمل و حمله و فصاله 30 شهرا، مدت هم با مدت شیر 30 ماه، از اون بر مدت شیر خارگی رو چقدر حساب میکنه؟ 2 سال. خب 2 سال از 30 ماه کم بشه میشه 6 ماه دیگه. الان هم که میدونی که در کل جهان اسلام هم دادگاه ها هم فقها ها اینو پذیرفتن. یکی از آقایون شاید قدیمات دیدم میگو خدا وکیلی اینو اگر حضرت نگفته بودن به ذهن هیچ که نمیرسید. با اینکه خب بعد که گفته میشه آدم میفهمد چه راحت، چه قشنگ، چه مطبوع، ولی اینجور آدم چفت و بند کنه شاید مثلا اتفاقا دلالت اشاره رو همین میگیرن، اگر حالا اشاره منظور همون دلالت اشاره یا چیزی شبیه اون باشه. خب این هنوز تو مراحل، اما اللطائف للاولیا، اما گاهی وقتا هست که دیگه از دلالت مثلا لفظ میره بیرون یک نکات لطیف که بیشتر به همون بطون میخوره، بیشتر به بطون میخوره. شاید بخشایی از کلمات سلطان آبادی همین بوده که اینا یادداشت نکردن، یعنی چیزی بعد از اشاره. منتها خب این دیگه اولیا میخواد. این تعبیر اولیا هم میدونید میگن ذکر عنوان مشیر به علیته، یعنی ولی شدن باعث این میشه. یعنی اگر سوال کنن چطور میشه به لطائف آدم میرسه، باید بگی باید ولی بشی. وقتی ولایت رو پذیرفتی ره بردی به گنج حسن بی پایان دوست، اون وقت دیگه به لطائف قرآن میرسی. لطائف رو طبیعتاً باید یه چیزی فراتر از اشارات معنا کنیم. معلومه آخرش دیگه الحقائق للانبیا، این باید یه چیزی باشه آقایون که از لطائف هم بره بیرون، شاید بره رو تکوین یا رو تعویلات قرآن. در روایات دیدید قرآن هم تعویل داره هم بطون داره. تعویلات قرآن یعنی تجسمهای قرآن. مثلا قرآن یه مطلبی رو بیان میکنه، این مطلب همون زمان یا ممکنه 1000 سال بعد مجسم بشه. قرآن وقتی میگه و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این آیه آقایون تفسیرش اومد، تفسیرش که همراش بطون و متونش هم حالا هرچی میخواد باشه، اما تعویل این آیه هنوز نیومده. وقتی حضرت ظهور کنن و مستضعفین به معنای واقعی کلمه حاکم بشن، مستکبرین سر جاشون بشینن، تعویل این آیه میاد. ممکنه بگیم امام چون تعبیر حقایق، حقیقت، حقیقت یعنی واقع دیگه، یعنی اونچه که واقع، حق رو میگن حقیقت. گاهی یه فرقی میذارن بین واقعیت و حقیقت، میگن واقعیت عینیته که ممکنه باطل باشه، اما حقیقت عینیت حقه. الحقائق للانبیا یعنی حقایق قرآن و عینیت ها و تعویلات قرآن رو انبیا میفهمن. این بود که من عرض کردم اگر انبیا مراد پیغمبرانم باشن، ممکنه بعضی از عالمان و اوحدی های از امت رو بگیره. خب حالا دیگه خودتون ببینید این آیه دلالت میکنه مثلا بر بیش از یک معنا. البته ما بهانه شده از قرآن صحبت کنیم دیگه، بیش از یک معنا ثابت بشه نشه اون حرف دیگه است. و اما در این قسمت آقایون وقتی هم نمانده، فقط اشاره کنیم تتمش باشه شنبه انشاءالله، فردام که تفسیر داریم، یه سری آیات داریم که رسماً میدونید از تعبیر بطن و ظاهر و اینا استفاده کرده. اینا خودش یه به اصطلاح باکسی داره، یه باجه خاصی داره غیر از اینایی که خوندیم، اینا متفرقات بود، اما یک باکسی خاص، یک چه بگم، یک فضای خاصی باز شده تو روایات ما، روایات زهروبت. ای کاش فرصت بذارید حالا که وارد شدید، یه کی میخواد دوباره وارد بشید، یکی مقدمه تفسیر البرهان بحرانی رو ببینید که اینجا من اسم آوردم مقدمه تفسیر بحرانی. اخیرا اومدن به عنوان خود مقدمه البرهان، اون که گفتم مقدمه البرهان تو جلد یک البرهان، اما یک کتابی چاپ شده مقدمه برهان که البته ربطی به مرحوم بحرانی نداره، به یکی از علمای اصفهان، ابوالحسن اصفهانی یا بحرانی اصفهانی، ظاهرا اهل بحرین بوده، اطراف بحرین، بعد اومده رفته اصفهان ساکن شده، باید قاعدتا دوران بله صفویه باشه، من اشتباه کردم، ابوالحسن عاملیه، مال جبل عامل، مال لبنان، بعد میاد اصفهان. ایشون کتابی داره، یعنی بنده خدا میخواست کتابی بنویسه به عنوان تفسیر مرآت الانوار و مشکات الاسرار. ظاهرا مقدمش رو که نوشته دیگه نفسش بالا اومده، حالا یا مثلا وقت نکرده یا چاپ نشده نمیدونم، اینم به عنوان یه جلد مستقل مقدمه البرهان چاپ شده. این دوتا منبع، منبع خوبه، تقریبا دست اوله، البته دست اولش کافیه، ولی خب اونا از کافی نقل میکنن، از کتاب من لا یحضر صدوق نقل میکنن. برای مطالعتون آقایون، چون من همه رو که نمیارم، گزینش میکنم یه 5-6 تا روایت. هدفمونم اینه، ببینید کار شنبه‌مون رو مشخص کنیم، هدفمونم اینه که ببینیم لسان روایات چیه، زهر و بطن و هفتاد بطن و اصلا چه تعبیری داره، و آیا تفسیر خاصی شده از اینها، ائمه تفسیر کردن که یاد بگیریم، آخر کار هم ببینیم آیا استعمال در بیش از یک معنا هست یا نیست، اون مال آخر کاره. البته ثمره فقهی زیادی هم داره، که میگم آخر کار ببینیم، فکر نکنید میخوام بگم یه بحث فرعیه، چون اگر باشه اون وقت این بحث میشه آیا ما میتونیم از بطون آیات مطلب در بیاریم و فتوا بدیم، استنباط از بطون آیات درسته یا فقط استنباط از ظاهر آیات درسته. اینا بحثایی است که انشالله هفته آینده ما رو معطل میکنه. منبعی هم نیست که بتون بگم مطالعه کنید، حداقل من خبر ندارم. یادم یه زمانی من قبسات رو، فصلنامه قبسات رو میدیدم، شماره 17. مرحوم آقای معرفت، میدونید ایشون کارش گذاشته بود رو علوم قرآن، اونجا بحثایی داشت راجع به همین مطلب، ولی من چون نداشتم قبسات و این شماره رو، قبلش دارم بعدش دارم، اینو ندارم دیگه، مراجعه نکردم. اگر شما همکاری کنید پیدا کنید، اگر نقطه جالبی باشه استفاده میکنیم. انشاءالله ادامه بحثمون شنبه. الحمدلله رب العالمین.